ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در روز پنجشنبه 20 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی، 10 ماه مارس سال 2016 میلادی. بنده کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا که مدت زمانش هست نیم ساعت و توش گزارش‌های متنوعی داریم درباره تحولات ایران و جهان. از جمله گزارش مفصل داریم درباره تازه‌ترین اظهارات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع نمایندگان مجلس خبرگان و اظهاراتی که بیان کرده، و همچنین گزارش‌های متنوع بیشتری داریم که قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم جزئیاتش چه هاست، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حسین قوی می‌خوایم شنید و بعدش میریم سراغ این گزارش‌ها.
با درود فراوان، دادگاهی در نیویورک حکم داده است که ایران باید به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر و چند مؤسسه بیمه 10.5 میلیارد دلار غرامت بپردازد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، جورج دانیلز قاضی دادگاهی در نیویورک روز چهارشنبه با صدور حکم غیابی علیه ایران مقرر کرد که تهران به خانواده‌های بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر روی هم رفته مبلغ 7.5 میلیارد دلار بپردازد. بر اساس این حکم ایران باید 3 میلیارد دلار نیز به شرکت‌های بیمه بپردازد. در مراحل قبلی این پرونده قاضی دانیلز به این نتیجه رسیده بود که ایران نتوانسته ادعاهای مربوط به حمایت آن کشور از هواپیمای ربایان حملات 11 سپتامبر را رد کند و بنابراین در پرداخت خسارات مربوط به این حملات مسئول است. این حکم در حالی صادر شده که بر پایه گزارش ها 15 نفر از 19 عامل این حملات از اتباع عربستان سعودی بودند. در این حملات حدود 3000 تن جان باختند. دولت ایران هنوز به این موضوع واکنشی نشان نداده است. در ایران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه در دیدار با رئیس و اعضای دوره چهارم مجلس خبرگان از انتخاب نشدن آیت الله محمد یزدی با آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در مجلس خبرگان ابراز تأسف کرد و گفت نبود آنان برای مجلس خبرگان خسارت است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، رزمایش درازمدت عربستان سعودی و متحدانش روز پنجشنبه به پایان رسید. رسانه‌های عربستان این رزمایش را بزرگترین مانور نظامی در تاریخ منطقه توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این رزمایش با عنوان رعد شمال در حدود 3 هفته پیش و با شرکت نیروهای نظامی 20 کشور آغاز شده بود. بر پایه این گزارش، در آخرین روز این رزمایش سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و رهبران چند کشور از جمله مصر، پاکستان، سودان، سنگال، جیبوتی، کویت، موریتانی و قطر حضور داشتند. محور عمده این رزمایش درازمدت مبارزه و از بین بردن گروه‌های تروریستی و همچنین استفاده از شیوه‌های غیر متعارف در نبرد عنوان شده است. در خبر دیگر، سفیر ایران در استرالیا میگوید که هیچ گونه قراردادی میان ایران و استرالیا مبنی بر استرداد اجباری پناهجویان امضا نخواهد شد. عبدالحسین وهاجی روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو نشاط در استرالیا خبر بازگشت پناهجویان به ایران را تکذیب کرد و گفت این اخبار کذب محض هستند و هیچ گونه مبنای صحیحی ندارند. قرار است محمد جواد ظریف تا چند روز دیگر به استرالیا سفر کند. برخی از رسانه‌های استرالیایی گفتند آقای ظریف در این سفر قراردادی مبنی بر استرداد پناهجویان امضا خواهد کرد. با این حال سفیر ایران میگوید در این باره مذاکراتی انجام خواهد شد اما هیچ قراردادی امضا نمی‌شود. آقای بهاجی گفته است که مقام‌های ایرانی تنها در صورتی که پناهجو به میل خودش قصد بازگشت به ایران را داشته باشد پیگیر امور شده و زمینه بازگشت او را فراهم خواهند کرد. همچنان در ایران محمد سیف‌زاده زندانی سیاسی و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر روز پنجشنبه پس از 4 سال با پایان محکومیت از زندان رجایی شهر آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، همچنین چهارشنبه شب خسرو منصوریان عضو ارشد نهضت آزادی ایران از زندان ابین آزاد شد. در همین زمینه هم گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. آقای حسینی،
ممنونم. تا این خبرها رو از همکارم حسین قویمی با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 10:30 با هم گوش کنیم. دیدار آیت الله خامنه ای با نمایندگان مجلس خبرگان.
یک نکته دیگری که باز در این انتخابات واضح شد و بسیار خودش رو نشون داد رفتار
او چه گفت؟ شرح اظهاراتش رو در این برنامه خواهیم شد. ایران میگوید افزایش تولید نفت کماکان ادامه دارد و میزان تولید ایران تا خرداد ماه به 2 میلیون بشکه خواهد رسید.
ولی اگر از اون بیشتر بره مسلماً دوباره قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد.
تحلیل پرویز مینا کارشناس نفت را درباره افزایش تولید نفت ایران خواهیم شد. و همچنین از محمد سیف‌زاده خواهیم گفت، وکیلی که بعد از 5 سال حبس سرانجام آزاد شد. همه اینها در کنار نظرات شما شنوندگان رادیو فردا تا ساعت 10:30 در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با اعضای مجلس خبرگان دیدار کرد. این نخستین دیدار رهبر ایران پس از انتخابات این مجلس با اعضای آن بود. آقای خامنه ای با سالم و رقابتی خواندن انتخابات رفتار کسانی که در روز 7 اسفند ماه انتخاب نشدند را نجیبانه توصیف کرد. او بدون اینکه از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نیز نامی ببرد، رفتار آنها را نانجیبانه نامید. فرین عاصمی و گزارشی درباره شرح اظهارات آیت الله خامنه ای.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان خواستار کنار گذاشته شدن آنچه رو در بایستی ها و مصلحت اندیشی ها در انتخاب رهبر آینده و جانشین خود مینامید شد و گفت انقلابی ماندن، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن برای انتخاب رهبر آینده وظیفه مجلس خبرگان است. آقای خامنه ای انتخاب شدن یا نشدن بعضی افراد در انتخابات را طبیعی برشمرد و گفت بعضی به گفته او بزرگان هم هستند که رأی آوردن و یا رأی نیاوردن هیچ خللی در شخصیت آنها ایجاد نمی کند و به محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی اشاره کرد که در انتخابات مجلس خبرگان رأی نیاوردند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است مردم ایران با رأی ندادن به افرادی مانند محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی به آیت الله خامنه ای پیامی روشن دادند.
ایشان باید از پیام مردم ایران هم تشکر میکرد که پیام مردم ایران با دیدگاه خامنه‌ای هماهنگ نیست. حتی آمدن آقای جنتی هم بدون شبهه نیست و تأکیدی که ایشان بر دیدگاه این افراد میکنه، آیا ایشان میپذیرد که رهبر یک حتی جناح اقلیت در نظامه و اگر جناح اقلیت است به نتیجه انتخاباتی تن میدهد حاضر است به تمام تعباعات اون تن بدهد؟
آقای خامنه ای رفتار افرادی که انتخاب نشدند را نجیبانه خواند و بدون ذکر نام از میرحسین موسوی و مهدی کروبی کاندیداهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رفتار آنها را نانجیبانه خواند.
اگر بنا بود اون کسانی که رأی نیاوردن درا میکردن اعتراض کردن و دعوا کردن و شکوه و گلایه کردن و توی عرض کنم که بلنگوها حرف زدن، خب وضع آرام نمی‌موند، طبعا ناآرامی به وجود می‌آمد. برخلاف رفتار نانجیبانه کسانی که در سال 88 عمل کردند، دعوا را انداختند، مردم را به خیابون‌ها کشوندند، کار را به زد و خورد کشوندند، برای کشور هزینه درست کردند، دشمن را جری کردند، طمع دشمن را برانگیختند، این کارا شد.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است رأی دادن میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 حاوی پیام مهمی بود.
اینا با رأی دادنشون نشان دادن که به اصطلاح مسئله‌شون شخصی نیست. و وقتی آقای خامنه انتخابات تبدیل به رفراندوم کرد، اومدن مدنی رأی دادن. پس این رفتار هم نجیبانه است در این حال. یعنی در حقیقت یک رفتار نجیبانه مدنی قانونمندی حتی قابل تفسیره. و بعد مسئله 88 خیلی ساده است. مسئله تجمیش مسئله داشت، تخلف شد، تقلب شد. رفتار نجیبانه اون بودش که مردمی که تو خیابان اومده بودنش به حرفشون گوش داده میشد و اجازه میدادن آقای موسوی بیاید تلویزیون در همون زمان یه دو ساعت سخنرانی کند. رئیس سازمان صدا و سیما چیزی نظر آقای خامنه‌ای است، رسما میگه من همچین اجازه به آقای موسوی ندادم. یا حتی هنوزم میگن ما اجازه نمیدیم تو دادگاه برگزار بشه و اینا تو دادگاه بخوان خودشان دفاع کنن. به نظر من رأی دادن اینا معنای خاصی داشت و تو زمین آقای خامنه‌ای انداخته.
آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت انتخابات هفتم اسفند بار دیگر به گفته اون نادرستی و بی‌اعتباری سخنان کسانی را که در سال 88 مدعی نامعتبر بودن انتخابات بودند و به گفته او آن فتنه مضر را برای کشور به وجود آوردند نشان داد. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی ایران فتنه به اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 و فتنه‌گران به رهبران این اعتراض‌ها گفته می‌شود. رهبر ایران گفت همان گونه که انتخابات اخیر سالم بود، انتخابات دوره‌های قبل از جمله انتخابات سال‌های 88 و 84 سالم بودند.
نکته دوم که در اغلب انتخابات‌های ما بوده است و در این انتخابات هم به طور واضحی وجود داشت، رقابتی بودن انتخابات بود. سعی شد که گفته شود انتخابات رقابتی نیست، لیکن خلاف واقع بود. انتخابات رقابتی بود با علم‌های گوناگون، با نام‌های گوناگون، با شعارهای گوناگون. جناح‌های مختلف، افراد مختلف شرکت کردند، حرف خودشون رو زدند.
تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی، درباره مشارکت مردم در انتخابات هفتم اسفند ماه میگوید:
مشارکت اصلا زیاد بالا نبوده، ولی مشارکت خوب بوده، قابل قبول بوده. علتش اینه که آقای خامنه‌ای این انتخابات تبدیل به رفراندوم کرد. ولی یه نکته باید در نظر گرفت. آقای خامنه‌ای اگر از مشارکت بالا حرف میزنه و تشکر میکنه، مشارکت پیام هم داشت دیگه. پیامش برخلاف سخنانی که آقای خامنه‌ای در همین سخنانیش ابراز میکنه، یعنی مردم به نظام به عنوان کندوانی سربسته که رأی ندادن، که گرایش های گوناگون نظام با توجه به ناگزیر بودنشان در انتخاب کردن. اون گرایش هم گرایش نیست که آقای خامنه‌ای ازش طرفداری کرده حتی در این سخنرانی.
آیت الله خامنه‌ای در حالی از سالم بودن انتخابات در ایران صحبت می‌کند که پیش از برگزاری انتخابات تعداد زیادی از اصلاح طلبان رد صلاحیت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر پیش از انتخابات از آنچه ضعف‌های ساختار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران خواند انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم نقش شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات را زیر سوال برده است. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان پیشتر از نحوه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان انتقاد کرده بود.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو با هم شنیدیم. در این گزارش اظهارات آیت الله خامنه‌ای رو شنیدیم و همچنین نظرات و تحلیل تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی رو از کشور فرانسه با هم شنیدیم. شما شنونده رادیو فردا چه فکر می‌کنید در مورد آنچه که آیت الله خامنه‌ای گفت در روز امروز؟ با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و بر روی پیامگیر نظر خودتون رو بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه، مانند همین شنوندگانی که در ادامه نظراتشون آماده است و میشنویم.
رهبر معظم و عزیز، مردم از این متأثرن که شما در رأس حکومت قرار گرفتید و شما از این متأثر که مردم به کسانی که شما خواستید رأی ندادند. هر دو تأثرند، اما این کجا و آن کجا؟
ملت ایران رفتن رای دادن به کسانی که بدن، که اون بدتره نیاد سر کار. حالا دارن نقصه میکشن که یه حالی که رای نیاوردنه بیارن توی ملت ایران. بیداره، میدونه رای به چه کسی دادن به چه کسی ندادن. اون بدتره نباید بیاد میده سر کار، باید قبول کنه که مردم اینا رو نمیخوان.
برای آقای خامنه‌ای پیغامی داشتم، میخواستم بگم که جناب خوشبختم که این نتیجه انتخابات رو خودت دیدی و مشاهده کردی و حس کردی. موفق باشی.
آقای لاریجانی، نظارتی بر قوه قضاییه بکنید و سیستم قضاییه کشور که رشوه چنان ریشه دوانده است که 50 میلیون تومان را پول چایی می دانند.
آقا اصلا این انتخاباتی که شروع شد خوبه و چایی دسته که کارگاهی ها نیستن. کارگاهی ها هست، حقوقش هم ملانه چند دسته بالا میره پایین میاد خرمی چیه. بازم به آقای رهبر بگید که این همه حرف می زنی از این رفت کارگاه باشن، این کارگاهی که داره مثل پشه یه سبیتی باید لبرده میشه. ممنونم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. کماکان میتونید زنگ بزنید و نظرات خودتون رو بگید درباره اظهارات آیت الله خامنه ای به طور ویژه و در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا صدای خودتون رو بشنوید. نظرات شما پخش میشه از رادیو فردا تا دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. و ما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید که به محض اینکه تحریم‌های ایران پایان یافت، افزایش فروش نفت ایران آغاز شد و میزان فروش نفت در بهمن ماه به 1,400,000 بشکه رسید. بر اساس گفته‌های معاون اول رئیس جمهوری تا خرداد ماه میزان فروش نفت ایران به 2,000,000 بشکه خواهد رسید. این در حالی است که تولید کنندگان نفت میگویند افزایش تولید نفت به کاهش دوباره قیمت نفت منجر خواهد شد. آیا این کاهش قیمت به ضرر ایران نخواهد بود؟ این سوال را در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پرویز مینا کارشناس نفت ساکن فرانسه داشتم با او در میان گذاشتم. آقای مینا چنین پاسخ داد:
ببینید، موقعی که کشورهای عربستان، روسیه و ونزوئلا با هم توافق کردند که تولید رو در سطح که در ژانویه بود فریز بکنند برای اینکه بتوانند از افت بیشتر قیمت جلوگیری بکنند، شرطشون این بود که همه کشورهای تولید کننده در این کار سهیم بشن. ولی بلافاصله چند روز بعدش که وزرای نفت ونزوئلا و روسیه به تهران رفتن و با وزیر نفت ایران صحبت کردن، ایران گفت ما به هیچ وجه میزان صادراتمون رو در سطح ژانویه فریز نمی کنیم، برای اینکه تازه تمام تحریم ها برداشته شده و با دنبال این هستیم که بتوانیم صادراتمون رو به سطح قبل از تحریم ها برسونیم. بنابراین ایران آمادگی بر این کار نداشت و اگر به سطح 2,000,000 برسونه، یعنی در واقع یه چیزی در حدود 600-700,000 بشکه در روز بیشتر به بازار عرضه خواهد کرد. و البته هر چی نفت بیشتر به بازار بیاد اثر منفی روی قیمت داره، ولی خوشبختانه چون الان داریم وارد فصل بهار و تابستان میشیم، معمولاً تقاضا برای سوخت به خصوص در ترانسپورت، یعنی برای مصرف هواپیما، ماشین، اینا همه بیشتر به حرکت میفتن در ماه بهار و تابستان و برابرین مصرف بالا میره و تقاضای خود بیشتر میشه. این است که فکر میکنم که اگر ایران تا سطح 600-700,000 بشکه در روز به صادراتش افزایش بده، چندان اثر منفی روی قیمت ها نخواهد داشت، ولی اگر از اون بیشتر بره مسلماً دوباره قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد.
از طرفی آقای مینا، میدونیم که ایران نیازمند قراردادهای تازه هست و به دنبال این هستش که سرمایه جذب بکنه در صنعت نفت خودش. به دلیل همین قراردادهای تازه‌ای رو ایران داره معرفی میکنه که توش مزایایی رو برای سرمایه گذاران بیشتر در نظر گرفته باشه. با توجه به این قضیه، اگر باز قیمت نفت کاهش پیدا بکنه، آیا به صرفه هست، به صرفه خواهد بود این قراردادهای تازه برای ایران؟
برای ایران به صرفه خواهد بود، ولی مسئله اینجاست که آیا شرکت‌های نفتی که میخوان سرمایه گذاری بکنند، اگر قیمت نفت در سطح خیلی پایینی باشه، اینها حساب میکنند که آیا بازگشت سرمایهشون به یه نرخ معقولی خواهد بود یا نه، و میتوانند در مدت کوتاهی باز سرمایهشون رو بازگشت بدن و یه منفعت معقولی هم ببرن. اونجاست که ممکنه تعدادی از شرکت ها در حقیقت اکراه داشته باشند از سرمایه گذاری جدید برای تولید بیشتر.
حالا با این وصف جناب مینا، پیشنهاد شما چی است؟ الان به نظر میاد دولت ایران بر سر یه دوراهی گیر کرده که از هر طرف بره انگار میبازه.
الان ایران اولا هنوز در وضعی نیست که بتواند با شرکت ها وارد مذاکره سریو بشه، چون قرار بود در ماه فوریه در لندن کنفرانسی تشکیل بشه که شرکت ملی نفت این جزئیات قرارداد جدید رو اونجا عرضه بکنه که شرکت های نفتی بدونن تحت چه شرایطی میتوانند در ایران سرمایه بذارن. به علت اختلافاتی که در داخل بین دولت و اصولگرایان هست، هنوز اینها این کنفرانس رو اجرا نکردند و شرکت های نفتی تا روزی که ندارند دقیقاً شرایط ورود به ایران چی هست و تحت چه نوع قراردادی میتوانند در ایران سرمایه‌گذاری بکنند به هیچ وجه خودشون رو آلوده نخواهند کرد.
تحلیل پرویز مینا رو میشنیدیم، کارشناس نفت ساکن فرانسه.
کودکان کار در روزهای آخر سال، بچه‌های کار در روزهای آخر اسفند باید بیشتر کار کنن چون میخوان بیشتر پول در بیارن. من بنیامین صدر این هفته در مجله جامعه نگاهی میکنم به مشکلات بچه‌های کار، اون هم به بهانه رسیدن سال نو و کار بیشتر اونها در این روزهای آخر سال. با من و این برنامه همراه باشید.
در ساعت 10:20 مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. محمد سیفزاده وکیل دادگستری پس از 5 سال از زندان آزاد شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده بود که با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی در پرونده‌اش روز پنجشنبه بعد از 5 سال از زندان آزاد شد. همکارم مهتاب وحیدی راد در مصاحبه با علی سیفزاده، فرزند محمد سیفزاده، درباره جزئیات حکم پدرش از او پرسیده. علی سیفزاده:
پدر امروز ساعت 12:30 بعد از ظهر دیگه آزاد شدن و مدت محکومیت ایشون بر اساس اون حکم اولیه‌ای که داشتن یه 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت بود که در زمان زندانی بودن ایشون دادگاه تجدید نظر این حکم رو به 2 سال محکومیت زندان و 10 سال محرومیت کاهش داد و دادگاه دومشون ایشون رو به 6 سال مجموعاً محکوم کرده بود که 5 سال بود و 1 سال بابت نامه‌ای که به آقای خاتمی نوشته بودن و بیانیه‌هایی که امضا کرده بودن. آزادی پدر بر اساس اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 بود که فکر میکنم اردیبهشت امسال ابلاغ شد برای اجرا، که میومد کسانی که محکومیت‌های متعددی داشتن بیشترین محکومیت رو برای کسی که چند تا حکم داشته باشه لحاظ میکنن و بیشترین محکومیت هم تو این احکامی که برای پدر صادر شده بود 5 سال بود که ایشون با توجه به اینکه از 17/1/90 در زندان بودن و با توجه به اینکه هیچ وقت نه درخواست مرخصی داشتن نه درخواست عفوی داشتن، در واقع محاسبه ای کردن و گفتن که حالا مرخصی هاشون هم براشون لحاظ میشه و دیگه امروز آزاد شدن.
آقای سیفزاده، اتهام های پدرتون در این 2 پرونده چه بود؟
توی پرونده اولشون ایشون چندین اتهام بهشون وارد شده بود که از جمله تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر بود، دیدار از خانواده زندانیان سیاسی، کمک به خانواده زندانیان سیاسی، وکالت زندانیان سیاسی عقیدتی بود که اون حکم 9 سال براشون داده شد که به 2 سال کاهش پیدا کرد و در پرونده دومشون برای نوشتن نامه‌ای که به آقای خاتمی بود و امضای بیانیه‌هایی که اون زمان توی زندان اوین از طرف زندانیان سیاسی بند 350 امضا می‌شد، ایشون هم در واقع بابت این 6 سال مجموعاً حکم بهشون دادن.
خب آقای سیفزاده، در صحبتاتون گفتید که پدرتون به 10 سال محرومیت از وکالت هم محکوم شدن. الان با توجه به اینکه ایشون آزاد شدن، برنامه‌شون چه هست برای ادامه وکالت و اینکه آیا میتونن اعتراضی کنن به این موضوع یا خیر؟
پدر به هر حال فعالیت‌های خودشون رو که قطعا ادامه میدن، چون به هر حال تا زمانی که مظلومی هستش پدر هم همیشه سعیش بر این بوده که ازشون دفاع بکنه. ولی اینکه این 10 سال محرومیت تکلیفش چی میشه، علل قاعده موقعی که توی حکم تجدید نظر دادگاه اول سخنی از این 10 سال محرومیت نیومده و دربارش اظهار نظری نشده، پس علل قاعده پابرجا هست. و اینکه حالا آیون بخوان این محرومیت رو بردارن یا نه، چیزی هستش که در آینده معلوم میشه. ولی به هر حال پدر مشاوره ها و کمک هایی رو که از دستش برمیاد قاعدتا برای کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی و خانواده اونها انجام خواهند داد.
صدای علی سیفزاده رو میشنیدیم، فرزند محمد سیفزاده. محمد سیفزاده وکیل دادگستری بود که پس از 5 سال از زندان آزاد شد. آقای سیفزاده به 8 سال زندان محکوم بود. مصاحبه بود از همکارم مهتاب وحیدی راد. اگرچه آقای سیف‌زاده از زندان آزاد شد اما کماکان زندانیان دیگری هستند که در بندند به دلایلی که دلایلی سیاسی امنیتی خونده میشند و دلایلی از این دست. همکارم آرش حسن نیا در برنامه ملاقات در هر یک از شماره‌هاش ما رو میبره به ملاقات یکی از این زندانیان. یکی از این شماره آمده است، با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 94، زمانی که قصد داشت به کشور ارمنستان سفر کند، در مبادی خروجی از سفر او ممانعت به عمل آمد. پاسپورتش ضبط شد و از او خواسته شد تا برای ادای پاره ای از توضیحات به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مراجعه کند. اسماعیل عبدی پیشتر از بازداشت بهار 94 نیز بازداشت و به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش به حبس تعلیقی محکوم شده بود. او در تابستان 88 با یکی از رسانه‌های خارجی درباره وضعیت آموزش و پرورش و برخی فرهنگیان زندانی گفتگو کرد. همان گفتگو بازداشت این معلم و فعال حقوق معلمان را رقم زد. اسماعیل عبدی که دبیر کلی کانون صنفی معلمان تهران را بر عهده دارد، در دوره بازداشت تابستان 88 44 روز را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. پس از آزادی به قید وثیقه، شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در 8 تیر ماه سال 1390 اسماعیل عبدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دوبل متخاصم به 10 سال حبس محکوم کرد که اجرای آن به مدت 5 سال به تعلیق افتاد. مصاحبه‌های این فعال صنفی با رسانه‌های خارجی مصداق این اتهامات عنوان شده بود. این فعال حقوق معلمان در تیر ماه سال 94 برای پیگیری وضعیت ممنوع الخروجی و ضبط پاسپورتش به دادسرای اوین مراجعه کرد. او در پی این مراجعه پس از ساعت‌ها بازجویی سرانجام بازداشت شد. آقای عبدی پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 2 الف در زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت تا مراحل بازجویی و تکمیل پرونده را در سلول‌های این بند بگذراند. کار رسیدگی به اتهامات دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران تا بهمن ماه سال 94، یعنی حدود 8 ماه پس از بازداشتش، در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مجموعه اتهاماتی بود که در کیفرخواست اسماعیل عبدی به آنها اشاره شده بودند. بخشی از اتهامات آقای عبدی با وظیفه سازمانی او در پست دبیر کلی کانون صنفی معلمان تهران مرتبط بود. ساماندهی و شرکت در تجمعات صنفی یکی از مصادیق اتهامات آقای عبدی به شمار می رفت. در دوره‌ای که اسماعیل عبدی زندانی بوده، کانون صنفی معلمان با انتشار بیانیه‌ای خواستار تبدیل قرار بازداشت و آزادی این معلم زندانی شده است. در بیانیه این کانون تأکید شد که اسماعیل عبدی در دوره دادرسی از دسترسی به وکیل خود محروم بوده است. جلسه بررسی اتهامات این معلم و فعال حقوق معلمان در بهمن ماه سال 94 برگزار شد و در نهایت قاضی صلواتی این فعال صنفی را به اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در دوره بازداشت، بازجویی و تحمل زندان، نهادهای بین المللی زیادی به بازداشت و زندانی شدن اسماعیل عبدی اعتراض کردند. سازمان جهانی آموزش، اتحادیه سراسری معلمان بریتانیا، اتحادیه استادان کالج‌ها و دانشگاه‌های بریتانیا و فدراسیون معلمان کانادا طی نامه، بیانیه و گزارش‌هایی از این معلم زندانی حمایت کردند. اسماعیل عبدی دوره محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین می‌گذراند.
با با ملاقات از آرش حسنیا به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. اما قبل از اینکه از شما خداحافظی بکنم، یادآوری میکنم که برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا برای شما نحوه چگونگی استفاده از سایفون 3 ایمیل بشه و بتونید با کمک سایفون 3 از فیلتر عبور کنید و برید به radiofarda.com و خبرها رو اونجا دنبال کنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم.